بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منزل 17 از منازل سیر و سلوک سالکین، باب الورع. ورع یعنی پرهیزگاری. ورع یک مسئله بسیار مهمی در سیر سلوک هست و از همین جهت است که می‌بینیم در باب مراجع تقلید، اگر دو تا مرجع تقلید از نظر علمی مساوی با هم باشند ولی از نظر ورع و تقوا یکیشون بیشتر ورعش باشه، پرهیزگاریش و احتیاطاتش بیشتر باشه، اینجا میگن شما از اون مجتهد که ورعش بیشتره تقلید کن. و همچنین میبینیم در کلام مرحوم استاد کل ملا حسن قلی همدانی رضوان الله علیه که در کتاب تذکرة المتقین در اواخر این کتاب آمده، میبینیم مرحوم ملا حسن قلی که یکی از اساتید بزرگ این طریقت هست، ایشون در نامش به یکی از شاگردان مسئله ترک معصیت و پرهیزگاری رو تأکید میکنه تا اونجا که اگر کسی از اهل سلوک ترک معصیت نداشته باشه هیچی نداره. این در واقع این قدم اول سالک در این راه که باید با خودش سعی کنه و ترک معاصی را تمرین کنه تا اونجا که ملکه عدالت و تقوا در نفس او پیدا بشه، که فرمودن شرط عدالت حصول این ملکه است، که این ملکه یک نیروی نفسانی بازدارنده از خطاها و گناهان است. البته این رو عرض کنیم متعلق ورع گاهی همین موضوع معاصی و گناهان است. یعنی وقتی ورع گفته میشه یعنی ترک معصیت کردن، ولی گاهی اوقات هم این ورع از ترک معصیت هم بالا میزنه، یعنی ترک گناهان کبیره و صغیره، ترک اولا، یعنی اون چیزی که اولاست که نباید اون رو انجام داد، گناه هم نیست، یعنی ترک مکروهات. خب این یه قدم بالاتر از ترک معصیت هاست. باز از این یه قدم بالاتر اینی که ترک مباهات کند. سالک ترک معصیت که هیچی و ترک مکروهات هیچی، در میدان مباهات هم مباهات رو عرض کنم که مباه شده برای او، باز هم این مباهات رو نمیره مشغولش بشه. مثلا فرض کنیم مباهه که تفریح سالم کنه و چندان نیازی هم به اون نداره، میاد و ترک میکنه این مباه رو برای اینکه نفسش رو ریاضت بده تا به خدا نزدیکتر بشه. بازم از این بالاتر داریم ترک محرمات، ترک مکروهات، ترک مباهات، و ترک خواطر سویی که در نفس برای سالک ایجاد میشه، یعنی اون خواطر پراکنده، یعنی اون غفلتهای از یاد خدا که در نفس حاصل میشه، سالک سعی کوشش اینه که نفع خواطر کنه و خاطره که مرضی خدا نیست اون رو در نفسش جا نده و اون رو پاک کنه، از نفس خود رو پاک کنه از چنین خاطرات بد، خاطرات گناه. یعنی هر چند فکر گناه گناه نیست، ولی سالک در صدر که حتی فکر گناهی هم نکنه و تمام افکارش مقدس و پاک باشه. خب اینها مراحل بالاتر از ورع هست که حالا در اقسام ورع این مطالبی که گفتیم در این منزل بیان میشه. میفرماید قال الله عز وجل و ثيابك فطهر، سوره مدثر آیه 4. خداوند در این سوره خطاب به حبیبش میکنه، یا ایها المدثر قم فانذر و ربك فكبر و ثيابك فطهر. حالا اینکه پیراهن رو تطهیر کنه یعنی چه؟ خب این معانی متعددی داره. عرب ها در اون زمان وقتی لباس می پوشیدن، الان هم بعضیش همین گونه هستن، لباس عربی، پیراهن عربی که می پوشه اونقدر بلنده که به زمین می خوره و راه می ره. در تفسیر آمده که تطهیر ثوب یعنی تقصیر و کوتاه کردن لباس، چون این گونه لباس لباس متکبرانه است که انسان بپوشه، لباس بلندی رو بپوشه و این لباس همینطور رو زمین بخوره. و ثيابک فطهر یعنی فقصر، قصر یعنی کوتاه کن لباس رو. البته بعضی از خطابات قرآنی مخاطب پیغمبره، ولی پیغمبر که این کارو نمیکنه. هرچند که مخاطب در آیات قرآنی پیغمبره، ولی منظور امت پیغمبره، چون پیغمبر پیغمبر این امت بوده و قرآن بر این پیغمبر نازل شده. میبینیم یه تعداد از آیه های قرآن مخاطبش پیغمبره، ولی چون پیغمبر پیغمبر امته و پیغمبرم که این گونه افعال رو انجام نمیده، پس منظور امت اون پیغمبر هست. خب این یک معنا برای ثيابک فطهر. معنی دوم ثيابک فطهر یعنی لباس باید طاهر باشه. یکی این که باید از نظر خرید این لباس، این لباس از پول خمسداده نباشه، این لباس قصبی نباشه، لباسی باشه که شبه حرمت درش نباشه. و معنی دیگر این که این لباس باید موقع نماز و حتی موقع دیگر لباسی باشه که پاک باشه، یعنی نجاستی در این لباس نباشه، کثافتی در این لباس نباشه. خب همه اینها که عرض شد، این معانی طهارت ظاهری است، ولی مناسبت این آیه با موضوع بحث ما که ورع است، باید منظور طهارت معنوی باشه. یعنی لباس باطن رو پاک کن از رذائل، از اون چه پسند خدا نیست، یعنی دارای ورع و تقوای باطن باش. خب این باز یک معنای عرفانی و دقیق تره در معانی طهارت صوب. سپس فرموده ورعون توقع مستقصا على حذر او تحرج على تعظیم. می فرماید که ورع تعریفش اینه که یعنی شما در پرهیزگاری جانب احتیاط رو رعایت کنی. بله، خب این که شخص سالک متورع باشه، یعنی آخرین اندازه در پرهیزگاری رو رعایت کنی، این یک معنا برای ورع خواجه تعریف میکنه. معنای دیگه میفرماید تحرج علی تعظیم، یعنی از جهت این که سالک تعظیم میکنه خدا رو، عظمت خدا رو در دل داره، باید با نفس سختگیری کنه، چون میخواد تعظیم کنه خدا رو، پس باید با نفسش سختگیری کنه تا این حالت ورع در او حاصل بشه. بعد می‌فرماید و هو آخر مقام الزهد للعامه، آخرین مراتب زهد برای عامه مردم تحصیل این ورع هست، یعنی ترک معصیت برای عامه مردم این آخرین مراحل زهده. چون زهده که انسان وقتی زهد ورزید نسبت به تعلقات نفس و دنیا، قهرن دیگه پرهیزگار خواهد بود و گناهی نخواهد کرد. پس برای عامه آخرین مرتبه زهد است، ولی برای خاصه، برای مریدین راه خدا، اولین مرحله زهد است، نه آخرین مرحله. یعنی این رو یک چیز ابتدایی میدونن، مسئله ورع رو، یعنی هنوز بالاتر از ورع منازلی است که باید اون منازل رو سیر کنن. و هو علی ثلاث درجات، این ورع تقسیم به سه درجه میشه. الدرجه الاولی تجنب القبائح لصون النفس، درجه ابتدایی ورع و پریزگاری این است که شما بیای از کلیه قبیحه ها، افعال زشت، اعمال زشت، حالا چه اون چیزهایی که شر زشت میدانه و چه اونهایی که اهل سلوک زشت میدانن، عقول طاهره اون رو زشت میداند، از اینها انسان پرهیز کنه. خب چرا میخواد پرهیز کنه؟ لسون النفس و توفیر الحسنات و صیانت الایمان. این مسئله ورع رو سالک از اون جهت انجام میده و قبائح رو از خود دور میکنه تا اینکه نفسش رو حفظ کنه، پاک کنه این نفس رو. این یک هدف از ورع. هدف دوم توفیر حسنات برای اینکه کارهای خوب و زیبای او زیاد بشه، وفور پیدا کنه. چون اگر شخصی باشه که اهل تقوا و ورع نباشه، این دنبال حسنات نمیره، این دنبال سیئات میره. و صیانت الایمان، و دیگر این که این ایمان اعتقادی خود رو باید حفظ کنه. خب چگونه این ایمان و معتقدات او حفظ میمونه؟ در صورتی که ورع رو در نفس خود ادامه بده. پس عدم ورع یک خطر بزرگی برای ایمان شخصه، ایمان رو نابود میکنه اگر کسی بخواد تقوا و ورع رو حفظ نکنه. و اما درجه بالاتر از درجات ورع میفرماید از درجه تطوانی حفظ الحدود عند مالا بأس به. میفرماید درجه دوم این که سالک حفظ کنه حدود شریعت را، چون برای تقرب به خدا یک حدودی وضع شده در شریعت. می‌فرماید حتی در اون جاهایی که مالا به عصبه، یعنی هیچ نهی هم از جانب شارع نیامده، نه نهی الزامی و نه نهی کراهتی، نهی نیامده، مباهه، ولی باز هم برای حفظ حدود میاد چیکار میکنه؟ اون مباهات رو هم ترک میکنه. چرا؟ ابقاء علی صیانت و تقوا، برای اینکه اون صیانت و درستی و پاکی نفس و تقوا رو بتونه در خودش نگهداری کنه و حفظ کنه و ادامه بده. نیاز به این داره که یه مقدار هم از مباهات و مالا به عصبه رو ترک کنه. و صعودن علی الدناعه، دیگر اینکه به خاطر اینکه از دناعت و پستی ها عروج کنه، بیاد بالا، تنزل نکنه. و تخلصا عن اقتحام الحدود، و دیگر از فواید این پرهیزگاری نوع دوم اینه که بتواند دیگه حدی از حدود الهی رو خدای نکرده حد که نکنه، یعنی برای اینکه کلیه حدود رو حفظ کنه و به حدی از حدود الهی تجاوز نکنه و حتی کی حرمت نکنه، برای خلاص شدن از این گونه عقبات میاد چکار میکنه؟ میاد اون ورع دوم رو که ورع از مباهات هست، اون رو در خودش ایجاد میکنه. و اما درجه سوم، درجه سوم باز یک مرتبه بالاتره و اون مربوط به قلب سالک هست، به درون سالک. یعنی تا اینجا هر چی صحبت شد جنبه عملی داشت برای سالک، ولی در درجه سوم ورع رو شما در نظر میگیری که این ورع تنها ورع از امور باطن هست. میفرماید التورع عن کل داعیت تدعو الى شتات الوقت و تعلق به تفرق و عارض یعارض حال الجمع. میگه این تورع مرحله سوم و بالاتر برای شخص سالک از اون جهت است که میخواهد از کلیه عوامل و انگیزه های نفسانی خودش رو پاک پاک کند، تا این که یه وقتی وقت از دستش نره. پس انگیزه ای که این انگیزه و این ریشه بدی که در نفس هست که موجب اتلاف اوقات و تضییع اوقات او میشه، پراکندگی وقت میشه، وقت رو نمیذاره که این قلب کاملا در حال حضور الهی باشه. برای این که این انگیزه ها و ریشه های در نفسی که موجب پراکندگی وقت بشه اینها رو حفظ کنه، میاد ورع بیشتر رو انجام میده. و تعلق به تفرق، و برای این که دیگه هیچ علقه‌ای نسبت به پراکندگی ذهن و فکر و عقل و قلب پیش نیاد و کاملا فکرش متمرکزه در معانی بالا، در معانی ملکوتی و توحیدی باقی بمونه، این نوع از ورعی که خیلی دقیق و خیلی باریک است اون رو انجام میده. و عارض یعارض حال الجمع، ورعی انجام میده که در دل کاملا رعایت میکنه، مراقبه شدید برای اینکه نکنه یک آرزه در قلب او پیش بیاد که اون تمرکزش رو به هم بزنه. عارضن یا عارض حال الجمع، نکنه یک عوارضی پیش بیاد و حال جمعیش رو، حال تمرکز توحیدیش رو متغیر کنه. میاد یه همچه ورعی رو در خودش ایجاد کرده بعد از اون که اون مراتبی از ورع رو که قبلا گفتیم اونها رو سیرش رو گذرونده، حالا رسیده به اینجا که یک نوع مراقبه درونی و قلبی شدید و سختی رو در خودش ایجاد میکنه که کاملا مراقب باشه و در حال حضور و نکنه که یه وقتی یک آنی از غفلت و گرد و غبار دنیوی، گرد و غبار غیر الهی در دل او وارد بشه. خداوند را قسم میدیم که به ما کمک کنه که یک همچه ورع و مراقبه ای رو در خودمون ایجاد کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.